آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا را دنبال می‌کنیم. به اقدام وزیر خارجه آمریکا می‌پردازیم که ایران را متهم کرده که به پایگاهی برای القاعده تبدیل شده.
قبلا خود ایشون حتی اعلام کرده بود سال 2017 به عنوان رئیس CIA از ارتباطاتی که فرض کنید رهبر القاعده داشته با ایران، از جمله در اون مقرش در پاکستان به دست CIA و اینا رسیده بوده.
اقدام سپاه برای توسعه بزرگترین میدان نفتی ایران را بررسی می‌کنیم.
میدان‌های نفتی که الان صحبت شده، میدان اهواز و میدان رشادت. میدان اهواز که بزرگترین میدان نفتی ایران، قدمت بسیار زیادی داره. رشادت هم همینطور. جفت میدان‌ها از میدان‌های بسیار قدیمی ایران و پربازده بودند یه موقعی. اینها را انتخاب کردن برای سپاه.
گزارش ورزشی داریم و برنامه جامعه را در پایان این مجله ورق خواهیم زد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن کرونا تولید آمریکا و انگلیس و به دنبال آن حمایت سعید نمکی وزیر بهداشت از صحبت‌های او، حالا حسن روحانی می‌گوید مردم نگرانی نداشته باشند، میلیون‌ها واکسن خریداری شده. هرچند او درباره اینکه این واکسن‌ها چه نوعی هستند و کی وارد خواهند شد هیچ توضیحی نمی‌دهد. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. سلام کیانوش، میشنویم.
سلام به تو شاهین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بعد از مدت‌ها حرف‌های زد و نقیض درباره خرید واکسن کرونا و به ویژه بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای مبنی بر در واقع ممنوعیت ورود واکسن انگلیسی و امریکایی و بعد از اون حمایت وزیر بهداشت به عنوان کسی که قرار حامی جان مردم باشه به گفته منتقدان، اما انگار همه اینها آب پاکی رو دست مردم ریختند و مردم سرگردان و بی‌تردید نمی‌دونن که واقعا سرانجامشان با این ویروس کرونا چه خواهد بود. حالا امروز آقای روحانی مثل دفعه‌های پیشی که وعده داد صحبت کرده و میگه که مسئله سلامت مردم و مقابله با کرونا جز موارد اصلی و مورد توجه ویژه دولت اوست. از صحبت‌ها و بحث‌ها در فضای مجازی صحبت می‌کنه که میگه اینها باعث دغدغه‌های مردم میشه و میگه مردم بدونن که بدون تردید یکی از مسائل مهم دولت او در این مقطع تأمین واکسن مورد نیاز برای مردمه. چه واکسن ساخت داخل، چه خرید واکسن از شرکت‌های مطمئنی که او تاکید می‌کنه مورد اعتماد 100% مردم باشن. دولت در این زمینه به گفته ایشون میگه قطعا اقدامات لازم رو انجام میده. الان هم درخواست شده از کوواکس و پول اون رو پرداخت کردیم و میلیون ها دوز واکسن خریداری شده و قراره که در اختیار مردم قرار بگیره و این واکسیناسیون در ایران هم انجام بشه. ولی آقای روحانی شاهین هیچ توضیحی در صحبتاش نمیده که این واکسن هایی که دارن ازش صحبت میکنن از کجا خریدن، کجایی هستن و کی قرار اصلا وارد ایران بشن. این در حالی که تمام دنیا الان اغلب کشورها بیش از 2-3 هفته است که در واقع واکسیناسیونشون رو آغاز کردن و ایران همچنان رو خونه اول مونده و بحث خرید از این و از اون و بحث ها به سیاست کشیده شده. و کنار آقای روحانی، محمد رضا سفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم ما هم امروز داشتیم صحبتاشو هم دیروز که ایشون هم تاکید میکنه که ما 2 میلیون واکسن از هند، چین، روسیه تا قبل از عید حتما وارد میکنیم. آقای ظفرقندی تو صحبتهاش یک تاکید میکنه که میگه من نمیفهمم چرا میگن که این واکسن در واقع ازش صحبت میشه انگلیسی، این یک واکسن است که در واقع تولید کشور سوئد، در صورتی که اسم در واقع این واکسن هست با اسمشان یک لحظه از ذهنم رفت، آسترازینکا و در واقع آکسفورد. در واقع یک شرکت بریتانیایی سوئدی که دفتر مرکزش هم در لندن قرار داره. و تاکید من این هست و منتقدان این که این حرفا رو بارها آقای نمکی و آقای روحانی زدن که نگران نباشین، واکسن رو تهیه میکنیم. و حالا هم با توجه به صحبت‌های علی خامنه‌ای، حمایت آقای نمکی وزیر بهداشت، رئیس قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس، سوال اینه که آقای روحانی چگونه میخواهند در واقع واکسن هایی رو وارد کنن که به گفته ایشون مورد اعتماد مردم باشه. این در حالیه که بعد از صحبت های آقای خامنه ای یک ساعت بعد اون 150,000 واکسن فایزری رو که قرار بود خیرین از امریکا بفرستن به ایران رو در واقع منتفی دونستن و گفتن اینها دیگه هزینه ای هم ما براش نداریم و دیگه وارد نمیشه. تولید واکسن داخلی هم که همه میدونیم قصه جداگانه ای داره و بعد بهش میپردازیم.
خب اگه ممکنه اشاره ای هم بکن به آخرین وضعیت کرونا در ایران، چه خبرهای جدیدی در این زمینه هست؟
ببین، در حالی که مقامات بهداشتی ایران میگن که در پی اجرای طرح محل محور هستند و مرگ و میر ناشی از کرونا به دلیل همین طرح 79% کاهش پیدا کرده، سخنگوی وزارت بهداشت خانم لاری میگه همچنان خطر ویروس جهش یافته رو باید در نظر بگیریم و ممکنه که موج چهارمی داشته باشیم و نباید عادی انگاری بکنیم. به همین دلیل میگه اگر که در واقع یک سری از بازگشایی ها هم اتفاق افتاده، اما ما همچنان فکر میکنیم که مخالف این هستیم و میگیم که محدودیت ترددها در مناطقی که همچنان در واقع زرد و نارنج و اینها هستن باید برقرار بشه. از اون طرف آقای علیرضا داوری هم با انتقاد از لغو محدودیت های ترددهای بین‌استانی میگه که در حال حاضر بسیاری از شهرهای شمالی کشور وضع نامناسبی دارن، این لغو ترددها باعث میشه که این چرخه ویروس دوباره راه بیفته و نسبت به اون در واقع هشدار میدن. آقای سوری اپیدمیولوژی، او هم میگه که این لغو ناگهانی باعث تعجب شده و اگر این طور پیش بره ما در واقع و نتونیم کنترلش کنیم و یک نظارت هوشمند نتونیم داشته باشیم، به آغاز یک پیک چهارم اپیدمی در واقع میرسیم. اگر وقت باشه فقط بگم که رحمانی فضلی وزیر کشور هم به این گشایش ها اشاره میکنه، اما میگه که ما همچنان مردم نباید در واقع تلقی کنن که عادی شده و همچنان که میدونی بسیاری از نگرانی ها همینطور که آقای فضلی هم امروز میگه برای مناسباتی است مثل 22 بهمن که میگن که باید تصمیم گیری های مناسبی انجام بگیره و سیاست گذاری های مناسبی بشه.
ممنون از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا قرار داد. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن ما خبر نداشتیم.
تو خبرهایی که تو کانال تلگرامی شما دیدم نوشته بود که سازمان نظام پزشکی خواسته که این خرید واکسن بر اساس مستندات علمی انجام بشه. چه توقعات بی جایی دارن اینا؟ وقتی یه مشت آدم کند ذهن پیر فرتوت در مورد 80 میلیون آدم دارن تصمیم میگیرن و خانواده خودشون همه جوره تامینن، قطعا اونا واکسن ها رو حالا از کانالایی که میشناسن دریافت کردن، تزریق کردن، براشون اولویت مردم معمولی نیستن که، اصلا اونا اهمیتی نمیدن به این موضوع. اونا درار وا کردن همینجوری مریضی رو مریضی بیاد، بلکه جمعیت کم بشه. کرونا وسیله رهایی اینا شده. اینا کی میان همچین کاری بکنن؟ واکسن بفرستن مردم جونشون نجات پیدا کنه؟ مثلا همچین چیزی امکان نداره. الان هم آمار شده دو رقمی به خاطر اینکه انتخابات نزدیک، راهپیمایی نزدیک، دهه فجر نزدیک. فقط دلیلش اینه و الا همه جا کرونا هست، مردم هم بیمارن، مردم هم همینطوری دارن این برگ خزون میریزن زمین، هیچ کسی هم به فکرشون نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که تنها 8 روز به پایان دولت ترامپ باقی مانده، به رغم برخی شک ها و تردید ها در جامعه اطلاعاتی و کنگره آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده حکومت ایران را متهم کرد که به یک بهشت امن برای رهبران القاعده تبدیل شده است و از این گروه حمایت می‌کند. وی همچنین اعلام کرد ایالات متحده تا 7 میلیون دلار پاداش برای دریافت هر گونه اطلاعاتی تعیین کرده که به پیدا کردن عبدالرحمن المغربی رهبر القاعده در ایران منجر شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
آقای پومپئو بخش بزرگیشو قبلا هم اعلام کرده بود سال 2017 با عنوان رئیس CIA از ارتباطاتی که فرض کنید رهبر القاعده داشته با ایران، از جمله در اون مقرش در پاکستان به دست CIA و اینا رسیده بوده، نامه هایی که نوشته بوده آقای بن لادن و حتی با آقای خامنه ای، اینها همه رو قبلا گفته بودن. و خب چیزی که در این اصالات رسانه ای داشته آقای پومپئو، یکی تأکیدی که داشت که هر صورت رابطه ایران و القاعده خیلی گسترده تر و عمیق تر از اون چیزی که رسانه حالا تصور می شده یا رسانه ای شده. حتی مسئله رو برد به ارتباط القاعده از طریق ایران با حزب الله و در دره بقا، اینها اونجا آموزش می دیدن. حتی این عنوان کرد که رسانه حالا کسی همچین صحبتی نکرده که در این حملاتی که شد به برج دوقلوی نیویورک در سال 2001، 8 از این کسایی که در این حمله شرکت داشتند در درون ایران آموزش دیدند. و خب یک مورد دیگه هم این بود که اینکه چقدر پس پشت این ادعا سیاست خابیده باید دید. ولی آقای پومپئو این عنوان کرد که از سال 2015 که برجام امضا شد با ایران، بیش از پیش ایران دست خودشو باز دید که باز بیشتر با القاعده هماهنگی پیدا بکنه، با اینها کار بکنه، و طوری که امروز ایران از نظر ایشون شده یکی مقر اصلی عملیاتی القاعده و حتی بسیاری از عملیاتش که در درون اروپا و این هم انجام میده به نوعی از ایران هدایت میشه. مجموعاً خب اتهامات بسیار سنگین تری از این چیزی بود که تا حالا علیه ایران عنوان شده. و خب همونطور که شما اشاره کردید، فرض کنید در مورد برخی از رهبران القاعده که تا حالا البته اون کسی باز عنوان نمی کرد که در ایران هستن، گرچه همیشه صحبت بود که خانواده آقای بن لادن بخش بزرگیش، رهبرهاش در رهبرهای القاعده بخش بزرگیش در ایران بودن یا خارج شدند. ولی که امروز آقای پومپئو اسمی بره از کسی مثل عبدالرحمن المغربی و اینها رو راجبشون جایزه تعیین میکنه برای شناساییشون، یعنی این که بیش از پیش و هر صورت روی این نوع رابطه القاعده و ایران و این که تأکید هم داره که اینا در ایران هستن فشار دارن میارن. به نظر میاد که خب بخشیش جنبه سیاسی داره در این رابطه که بیش از پیش دولت بایدن در رابطه با ایران و عادی کردن مناسبات با این کشور، با توجه به اینکه صرفا دیگه مسئله اتمی آمریکا با ایران نیست بلکه مسائل تروریستی هم اونطور اتهاماتی که به ایران زده میشه بیش از پیش ابعاد پیدا میکنه، این بازگشت و این نوع بسیار رویکرد مثبت دولت بایدن به جمهوری اسلامی بیش از پیش مشکل بشه.
سوالی که الان پیش میاد این هستش که در مدت کمی که باقی مونده تا دولت آقای ترامپ کنار بره، این چه حرکتی هستش که وزیر خارجه آقای ترامپ داره انجام میده و مشاوران جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده معتقدن که دولت ترامپ داره تلاش میکنه امکان برقراری ارتباط دوباره با ایران رو برای دولت بعدی آمریکا سخت‌تر کنه. این گمان زنی به نظرتون تا چه اندازه میتونه درست باشه؟
درسته. در نظر بگیریم که ظرف این دو سه هفته برسمت آقای پومپئو به عنوان یکی از وفادارترین و وزرا و چهرهای به آقای ترامپ تو 3-4 از محورهایی که قانون اصلی تمرکز دولت ترامپ بوده و اونا رو با مشکل میدونستن برای خودشون میخواستن حلش بکنن، از جمله در مورد چین ما میبینیم که آقای پومپئو برای اولین بار خب ارتباط با تایوان رو خیلی گسترده تر از اون چیزی که تا حالا آمریکا یا انجام میدادن گسترش داد، به نوعی سرسده چین رو در برد، از اون بر حوثی ها رو گذاشتن در لیست تروریستی، از اون بر باز ایران رو متهم کردن که به نوعی تسلیحات شیمیایی در زمان به لیبی رسونده، کوبا رو دوباره به فهرست تروریستی برگردوندن و امروز خب این مسائل مربوط به القاعده رو و همه اینها اون جاهایی بوده که اتفاقا دولت اوباما حداقل در بخشیش تا حدودی روندهای متفاوت و متضادی با این چیزی که آقای پامپو در پیش گرفته داشت پیش می برد و میخواست دوباره برگرده و هم احتمالاً آقای بایدن به همون روند برگرده و طبیعیه که این نوع سیاستی که آقای پامپو داره پیش میبره به نوع سخت کردن اون برگشت و به نوع پیشبرد سیاستی که دولت بایدن اعلام کرده.
میبینیم که همین الان وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف واکنش نشون داده و میگه که هیچ کس فریب نمیخوره، تمامی تروریستای حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپئو در خاورمیانه بودند و هیچ کدوم از ایران نبودند. اشاره آقای ظریف قاعدتاً به عربستان سعودی هست که بر اساس گزارش‌ها اغلب طراحان و مجریان رخداد 11 سپتامبر تبعی این کشور بودند. فکر میکنید که این واکنش ایران برای افکار عمومی در جهان قابل قبول هست؟
نه راستش بخواید خب قسمان ایران تا مدت‌های مدیدی اصولا تکذیب میکرد که نیروهای القاعده تو خاک ایران باشن، ولی خب بعدن معلوم شد باران بعد از دست کم بعد از اون جریانات حملات حمله آمریکا به افغانستان بخشی از سران القاعده بخشی از خانواده آقای بن لادن به اصطلاح ایران گریختند. اونجا ایران اینا رو کنترل کرده، قسمان وضعیت متفاوتی براشون رقم زده یا زیر رصد کاملشون داشته، بعدن براشون یه سری آسایش ایجاد کرده و خب میدونیم که خود دختر بن لادن یک زمانی سال 1988 تو چارچوب همین رفت و اومده ها فشاری که ایران بهشون می آورد فرار کرد، رفت خودشو به سفارت سعودی در تهران رسوند، از اونجا معلوم شد که چه ابعادی داره این حضور القاعده در تهران و خب همین کشته شدن این آقای محمد المصری در تابستان امسال یا خروج برخی از پسرها و دخترای آقای بن لادن، نامه هایی که خود بن لادن به رهبران ایران نوشته، اینا نشون میده که جمهوری اسلامی بدون اینکه به لحاظ ایدئولوژیک تناسخ و سازش و همسویی با القاعده داشته باشه، ولی در شرایطی کارتای مختلفی رو خاصه بازی بکنه، یعنی اینها رو داشته باشه در خاک خودش، هم اینکه اگر پیش اومد اینجا و اونجا اینها رو بخواد وجه المصالحه های مبادله برای گرفتن گروگان های زندانیان خودش بکنه، از اون بر امتیاز بده بخواد. و خب یک انگیزه دیگه هم میتونست این باشه که اینها رو رسد خودش داشته باشه و احتمالا کاری علیه ایران انجام بدن یا حتی بعضی جاها با اصطلاح یک سری محاسبات آزادشون بکنه، طوری که خب این اتهامو میزنن به جمهوری اسلامی که آقای زرقاوی که بعدا رفت شاخه القاعده در عراق ایجاد کرد و میدونستن که این چه جنایتکاریه، ولی مثلا رهاش کردن رفته اونجا به هر صورت در مورد عراق میتونست علیه آمریکایی‌ها کاری انجام بده یا حتی بعدا میتونستن اینجوری عنوان بکنن که این زرقاوی شده دشمن شیعه ها و ما مجبوریم بریم در عراق دخالت و نفوذ بکنیم مثلا برای حمایت از همکیشامون. توی همچین مختصاتی ما میبینیم که خب جمهوری اسلامی همکاری و هماهنگی‌هایی با اعضا و متفاوت القاعده داشته و این صحبت آقای ظریف اسمن قابل قبول نیست، یعنی درسته که به هر صورت در اقدامات القاعده به طور مستقیم ایران درگیر نبوده، ولی اینکه رابطه ای نداشته با این گروه یا ارتباطاتی برقرار نبوده، اون هم با توجه به تمام نشانه ها و حتی خود داده هایی که جمهوری اسلامی هم عنوان کرده قابل انکاره.
بله، گفتاری بود و گفتگویی در واقع با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از امضای دو قرارداد برای توسعه میدان نفتی اهواز و میدان رشادت در خلیج فارس خبر داد و گفت میدان اهواز به عنوان سومین میدان بزرگ نفتی جهان و بزرگترین میدان نفتی کشور از سوی این قرارگاه اجرایی توسعه می‌یابد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم اگر سپاه توان انجام چنین پروژه‌هایی را دارد، چرا در مورد چاه‌های مشترک نفتی ایران با کشورهای همسایه که سال‌هاست بدون حضور ایران باعث سود سرشار همسایگان شده کاری انجام نمی‌دهد. بهزاد احمدی نیا:
نکته بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید. میدان‌های نفتی که الان صحبتش شده، میدان اهواز و میدان رشادت، میدان اهواز که خب بزرگترین میدان نفتی ایران، قدمت بسیار زیادی داره، رشادت هم همینطور، جفت میدان‌ها از میدان‌های بسیار قدیمی ایران و پروازده بودند یه موقعی، اینها رو انتخاب کردن برای سپاه. علت اینی که میدان‌های مشترک رو سپاه نمیره سراغش این هستش که میدان‌های مشترکی که ما با عراق به طور خاص داریم و یا با عربستان داریم، در سوی دیگه شرکت‌های فعال هستن که در عراق شرکت‌های چینی هستند، در میدان‌هایی که با عربستان مشترکاً شرکت‌های آمریکایی هستند و اینها حاضر نمیشن که بیان تو این طرف میدان هم کار کنن. خب حالا چه ربطی داره به چینی‌ها؟ علتش اینه که سپاه خودش توسعه دهنده نیست. سپاه سال‌هاست که کار دلالی رو تو صنعت نفت و گاز ایران به عهده گرفته. یعنی میاد به اسم اینکه این قرارداد رو امضا می‌کنه با وزارت نفت، قرارداد رو می‌گیره، بعد می‌بره خوردش می‌کنه بین شرکت‌های کوچیک و بزرگ دیگه و نوعاً شرکت‌های چینی که یکی از بزرگترین آسیب هایی که این شرکت ها میزنن این هستش که چینی ها وقتی وارد پروژه ای میشن، تا بالشتی که قرار کارگرش روش بخوابر هم از چین میاره با خودش. یعنی تمام تجهیزات، تمام هر چیزی که شما فکر کنید، اینا با خودشون از چین میارن و بعد با خودشون میبرن. یعنی نه انتقال تکنولوژی ایجاد میشه، نه ایجاد اشتغالی میکنه، نه هیچ چیز دیگه. همه چیز صرف تا صد با خودشونه. معمولا هم میان کار رو نصفه میذارن یا پروژه رو پیش نمیبرن که بتونن پول بیشتری بگیرن. نمونه شو در طرحهای 35 ماهه‌ای که در دولت احمدی نژاد داده شد و قرار بود کل پارس جنوبی ظرف 2-3 سال بیاد به تولید حداکثری برسه و خب نشد. میلیاردها دلار سرمایه ایران رفت در حساب سپاه، از طرف سپاه بخشیش پرداخت شد به شرکت‌های مختلفی که قراردادهای دیگر ثانوی رو گرفته بودند و نهایتاً هم می‌دونیم که پارس جنوبی همچنان بلا تکلیف مونده و نیمه کاره هستش. این علت این هستش که این قرارداد خوشیون نیست و اتفاق جدید و یا مهم و امیدوارکننده‌ای برای نفت ایران نیفتاده با چنین قراردادی. از طرف دیگه تو شرایط تحریمی که ایران همین نفتی هم که تولید می‌کنه نمی‌تونه بفروشه، بسیاری از شاه‌ها رو تولیدش اومده پایین یا اینکه اصلا متوقف کرده. اصلا توسعه دادن میدان نفتی خودش جای علامت سوال داره که به چه امیدی دارن چنین کاری رو، فرض این که قابل انجام باشه، انجام میدن. میدان رشادت رو هم که عملا میشه گفت خود سپاه نابود کرده. میدان رشادت 23 ساله که عملا دیگه تولیدی نداره، از زمان جنگ، وقتی که بحث جنگ نفتکش ها رو انداختن و سکوهای نفتی عراق رو هدف قرار داد سپاه، آمریکا و عراق سکوی رشادت یکی از میادینی بود که دو تا از سکوهاش رو از دست داد و از اون موقع بعد دیگه عملا بدون تولید باقی موند.
خب به این اشاره کردین که سپاه در واقع توان این رو نداشته که از اون چاه‌های نفتی نگهداری بکنه، میدان‌های نفتی نگهداری بکنه. سوال بعدی من در واقع به همین برمیگرده. الان در خبری که منتشر شده توسط ایرنا به این اشاره شده که قرارگاه سازندگی خاتم می‌خواد 41 حلقه چاه در میدان نفتی اهواز و 20 حلقه چاه هم در میدان نفتی رشادت ایجاد بکنه. کلن توان فنی سپاه آیا به گونه ای هست که بتونه این کار رو بدون مشکل انجام بده یا نه همچنان مشکلاتی خواهد داشت و احیانا ضربه خواهد زد به کیفیت نفت و کیفیت حلقه چاهی که زده میشه؟
درجه اول این که سپاه خودش، همین قرارگاه خاتم، خودش نه تکنولوژیشو داره نه درگیر این مسئله هستش که بخواد چاه حفر بکنه و تولید رو ایجاد بکنه، به دلیل اینکه این تکنولوژی عامی نیستش که بگیم حالا ساختمون سازی قرارگاه خاتم میاد انجام میده یا تونل زدن میاد انجام میده، حالا خاک برداری میکنه میره. نه، این یک بحثش بحث تکنولوژی انجام کاره. یک بحث دیگه اینه که شما تجهیزات ایمنی بتونی تامین بکنی برای اینکه این چاهی رو که حفر کردی حالا ازش بهره برداری بکنی. این تجهیزات هم جزء تحریم ها، هیچ کس به ایران اینها رو نخواهد فروخت. یعنی عملا کار غیر ممکنه. ضمن اینکه در میدان رشادت از سال 80 طرح راه اندازی مجدد و توسعهش مطرح بوده و انجام نشده. چرا انجام نشده؟ چون توانش وجود نداشته. حالا سپاه اومده در قالب همون دلالی کردن قرارداد، میاد این قرارداد رو با وزارت نفت امضا میکنه، میره چند شرکت ثانویه‌ای که باز متعلق به خودش هستن دست به دست میکنن تا برسه به دست چینی‌ها یا خارجیان دیگه‌ای که حاضرن بیان با ریسک حالا در ایران کاری انجام بدن، اونها هم میان یا کار رو انجام نمیدن یا با کیفیت بسیار پایین این کار رو انجام میرسونن، که نمونهش رو در انفجار چاه رگ سفید ما دیدیم. فاجعه ای که 3 سال پیش باعث شد 150 روز یک چاه نفتمون میسوخت، علتش یک شیر کنترل چینی بود که باعث اون انفجار شده بود. در نتیجه بله، درست میفرمایید، این احتمال خطر وجود داره که آسیب جدی به بخشی از نفت ایران دوباره در سالهای آینده وارد بشه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران که قرار است روز 10 اسفند انجام شود، همچنان یکی از خبرهای پرباستاب این روزهای ورزش این کشور است، خصوصا بعد از آنکه علی کریمی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، در آخرین روز مهلت نامنویسی نامزدی خود را برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال اعلام کرد. اما برخی از اهالی فوتبال معتقدند که تیمی که چند سالی است فدراسیون را رهبری می‌کند، در حال مهندسی کردن انتخابات پیشروی فدراسیون فوتبال است. قاسم رنجبران، رئیس هیئت فوتبال استان هرمزگان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی این استان گفته به اعضای مجمع سفارش شده است که به چه کسی رأی بدهند. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، هم در مورد مهندسی شدن مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال گفته
از همین الان دارن میرن هیئت‌ها رو ببینن، استان‌ها رو دارن میبینن، تیم‌ها رو میبینن، آقا به کی رأی بدن. همینجا که من الان پیش شما به همینجا زنگ زدن به مسئولی که حق رأی داره، ما به شما میگیم به کی رأی.
علی فتح‌الله زاده، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال، هم در این مورد میگوید
من الان میتونم بنویسم به شما بگم چیا رأی میارم، یعنی نقطه رو مینویسم میدم، شما بعدا نگاه کن ببین همه اینا شدن یا نشدن.
فدراسیون فوتبال ایران از حدود یک سال پیش، بعد از اینکه مهدی تاج، رئیس وقت این فدراسیون، در پی ماجرای جنجالی قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی، از سمت خود کنارگیری کرد، رئیس ندارد و با سرپرستی حیدر بهاروند، نایب رئیس اول این فدراسیون اداره می شود. در پیکارهای جودوی مسترز دوحه قطر، روز سه‌شنبه سعید مولایی، جودوکای سابق تیم ملی ایران که مدتی است زیر پرچم کشور مغولستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت می‌کند، بعد از اینکه در مسابقه اول خود حریفی از گرجستان را شکست داد، در پیکار دوم برابر حریف اتریشی مغلوب شد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت. و مریم سلطانی، بانوی ورزشکار پاراولمپیکی ایران، در پرتاب نیزه به دلیل ناتوانی در تهیه هزینه سفر به بازی‌های انتخابی پاراولمپیک توکیو در آستانه حذف از این بازی‌ها قرار گرفته. به نوشته یکی از سایت‌های داخلی، فدراسیون معلولان و جانبازان به مریم سلطانی پیغام داده که او برای حضور در مسابقات انتخابی پاراولمپیک در امارات باید تا روز چهارشنبه مبلغ 45 میلیون تومان هزینه سفر را خودش پرداخت کند و در غیر این صورت نام او از لیست ورزشکاران اعزامی به رقابت‌های انتخابی خط خواهد خورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من، شاهین بشیری، به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری. توجه فرمایید.
سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم.
وضعیت آب و هوای تهران و سایر کلان شهرها بسیار ناسالم برای همه گروه های سنی. متهم ردیف اول این روزها مازوت. شهروندان از آسمان گاه بنفش گاه سرخ بالای سرشان تعجب کردند، از اینکه برج میلاد و کوههای تهران دیگر کاملا ماندند پشت دود و غبار. نه دوربین های فوق‌العاده حرفه‌ای می‌خواهد، نه حتی نگاه کردن از بالای پشت بام‌ها. پایت را که در خیابان بگذاری محدود و آلودگی و ذرات معلق آلاینده را می‌بینی و البته نفس می‌کشی. سوزش گلو، اشک‌های جاری از چشم‌ها، تنگی نفس و اینها تازه عواقب فوری قابل مشاهده‌اند. در تمام این سال‌ها بارها و بارها گفته شده که این هوای آلوده را نفس کشیدن یعنی بیماری‌های قلبی و ریوی و تنفسی، حتی از آثار آلودگی هوا بر ناباروری گفته شده، بر انواع سرطان و خیلی چیزهای دیگر. و هنوز به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای نیست مثلا جز سوزاندن مازوت، یکی از واپسگراترین و خطرناکترین سوخت‌های موجود در جهان.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره‌ای نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم، گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره.
درباره آلایندگی مازوت از ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست بشنویم.
وزارت نفت به واسطه اینکه درآمدش کم شده میره به سمت اینکه ارزون ترین راه ها رو برای تامین سوخت و اینها پیدا بکنه. و خب مازوت ما میدونیم که یکی از بیکیفیت ترین و آلاینده ترین انواع سوختای فسیلی هست، یعنی سوختیه که خیلی کمترش میسوزه و خیلی بیشترش به صورت به اصطلاح یک ماده آلاینده وارد محیط میشه.
در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که پیش از ریاست جمهوریش همواره از منتقدان دولت پیش از خود در زمینه محیط زیست و آلودگی هوا بود، در همه این سالها بارها آلودگی هوا را یک معضل جهانی دانسته و هوای تهران را هم شبیه یا حتی بهتر از هوای خیلی از شهرهای دیگر جهان.
شما نگید این دولت پس چه کار میکنه، از ما بدتر دهلیه، از ما از تهران بدتر هوای پکنه، از تهران بدتر مکسیکو سیتیه، مثل تهران برخی از شهرهای اروپایی است. این یک معضل جهانی است.
آیا در این شهرها یا نزدیک آنها هم مازوت می‌سوزانند؟ ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ.
حتی گفته میشه که اینقدر این سوخت بده که حتی کشتی‌هایی که وسط اقیانوسن هم گفتن شما هوا رو آلوده میکنید، به بندرها نزدیک میشید، دیگه حق ندارید استفاده کنید بعضن. حالا اینکه بیا در نیروگاه‌ها استفاده بشه، نزدیک شهرها استفاده بشه، اینها خب نشانه بیتوجهی به سلامت مردمه.
تعداد روزهای ناسالم در تقویم سالی که کمتر از 3 ماه دیگر به پایان میرسد بیش از سالهای قبل گزارش شده. حتی قبل از آغاز دی ماه صحبت از افزایش 31% روزهای آلوده بود. اما آیا همه این وضع تنها به مازوت مربوط است؟ به نظر میرسد خود مسئولان هم میدانند مشکل آلودگی هوای تهران ریشه ای تر از این هاست و تقریبا هیچ اقدام هدفمند نتیجه بخشی در این زمینه نشده. این صدای رئیس جمهوری ایران است.
صنعت ما باید درست شه، خودرو ما باید درست شه، نیروگاه ما باید درست شه، بنزین ما باید درست شه، گازوئیل ما باید درست شه، وسائل گرم کننده منزلها باید درست شه.
ناصر کرمی توضیح میدهد.
بدون مازوت قطعا الان هوای تهران ناسالم بود، با مازوت احتمالاً چند درصدی ناسالمتر شده. بله احتمالاً چند درصدی ناسالمتر شده. اما اینکه فکر کنیم اگه مازوت نبود الان تهران هوای خوبی داشت یا خیلی کمتر آلوده بود، نه همچین چیزی نیست. قطعاً بدون مازوت هم هوای تهران ناسالم بود. پارسال، پیرارسال، 3 سال قبل، 5 سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل، همینقدر هوای تهران همیشه ناسالم بوده در دی ماه.
این شاید حتی اوضاع را نگران کننده تر کند. اگرچه نیروگاه ها فعلا در ردیف اول اتهام قرار گرفتند و رئیس سازمان محیط زیست تهران هم میگوید استقرار نامطلوب آنهاست که دلیل آلودگی هواست، اما آلودگی هوای کلان شهرها فقط هم کار مازوت نیست. دلایل آلودگی هوا سالهاست روی هم انباشته شدند. با این حال به نظر میرسد وزرای کابینه دولت بیشترین مشکل را مردم و میزان و شکل مصرف آنها میدانند، نه هیچ چیز دیگری. وزیر نیرو:
قاره اروپا درست که قطب شمال نیست، ولی به نسبت به منطقه ما منطقه سردی است در کره زمین. جمعیتی بیش از 7 برابر جمعیت ما داره و مصرف گازش اندکی بیش از دو برابر ماست، یعنی ما خیلی داریم مصرف میکنیم.
وزیر نفت:
اون چه مهمه این است که بالاترین مصرف به طور غیر عادی در خانه ها هست و این غیر منتظره بوده و شاید هم یکی از دلایلش این است که مردم فکر میکنن که اگر پنجره ها رو باز بذارن کرونا میره. خب این چیزیست که به نظر من باید مسئولین کشور حتما توضیح بدن بهشون که این تأثیری نداره.
وزیر کشور:
ما فقط مصرف بهینه رو از مردم میخوایم، به گونه‌ای که به هر حال هم در خونه‌شون آرامش داشته باشن و هم واقعا مصرف به گونه‌ای نباشه که در شرایط خاص و اضطرار یا ما مجبور بشیم برخی از مصارف را قطع بکنیم و یا اینکه به صورت طبیعی منجر به قطع بشه.
اگرچه مصرف با ملاحظه و مسئولیت منابع انرژی وظیفه هر شهروندی در جهان است، اما اقدامات پیشگیرانه زیادی هم هست که مسئولان محیط زیست، شهرداری ها و وزارتخانه ها و صنایع در تمام این سالها پشت گوش انداختند. این صدا یک نماینده مجلس ایران است، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس سمیه رفیعی.
مسئله آلودگی یه مسئله یه ساله دو ساله نیست، حداقل 24-5 سال ما با این قضیه مواجهیم. اگر بخوایم بگیم که بپذیریم قطعا ما افت فشار گاز رو داریم در زمستان، خب این یه مسئله 20 ساله است. یعنی ما مدیر ما الان در دستگاه تخصصی نمیدونه که الان مثلا میخواد در واقع فصل سرد سال بشه و افت فشار گاز داره و براش فکری نمیکنه. اصلا برای این چه پاسخی هست؟ الان درد در واقع آلودگی هوا درد مدیریت.
مهداد سید عسکری عضو پیشین شورای یاری تهران از اهمیت کارهایی میگوید که باید در زمینه بنزین و گاز و مصرف آنها انجام میشد و نشده.
بحث سوخت بنزین رو در اون بحثی که در حدود عدد اکتانش رو دستکاری بکنن به نفع سلامت شهروندان و بعد از اون آنکه این سیستم گازکشی که در کشور وجود داره احتیاج به یک بازبینی جدی داره. در تمامی دنیا کشورهایی که گازسوز هستن، یعنی از منابع گازی دارن، اینها رو گاز رو مستقیما به نیروگاه‌ها می‌فرستن، نیروگاه‌ها برق تولید می‌کنن و بعد از اینکه این نیروگاه‌ها برق تولید کردن، برق وارد سیستم میشه، تمامی سیستم پخت و پز و خوراک و انرژی از سیستم برق تامین میشه. هزینه‌ها عملاً به نصف تقلیل پیدا می‌کنه و اون آلودگی‌های خاص رو نداره. نمونش بنده در کشوری زندگی می‌کنم که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز رو داره و دقیقاً هیچ صحبت و سخنی از استفاده از نیروی گاز برای مصارف خانگی یا مصارف دیگه وجود نداره.
و ناصر کرمی از راهکارهای ممکن و ساده برای تغییر این وضعیت بعد از سالها آلودگی و آلودگی میگوید.
باید دولت بپذیره که سلامت مردم هزینه‌ای که براش میشه هزینه هدر رفته ای نیست، هزینه لازمیه و همون سوخت‌های پاکتر رو که خیلی حالا هزینه‌اش بیشتره برای وزارت نفت، سوخت‌های پاکتر رو برای تولید برق در نیروگاه‌هایی که نزدیک شهرها هستن استفاده کنه. مضاف بر این که توی این وضعیت موجود میشه روی بحث گازوئیل بهتری به اصطلاح توزیع بشه، چون اون هم خیلی موثره توی اون دی اکسید گوگرد، میتونه تردد خودروهای به اصطلاح گازوئیلی کمتر یا محدودتر بشه در توی شهر و کلی کارهای دیگه است که میشه انجام داد. مثلا این بحث تغییر ساعت کار که میتونه روی کاهش اثر اینورژن کمک بکنه. من فکر میکنم که به حال خودش رهاست شهر و هوای شهر.
تهران، اصفهان و کرج شهرهایی هستند که میزان آلودگی هوا در آنها بسیار شدت گرفته. در عراق کار 144 نفر به بیمارستان کشیده. در تهران به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا روزانه 11 مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا ثبت می شود. تنها مازوت نیست که این وضعیت را تولید کرده. سوزاندن مازوت که البته با همه استانداردهای بین‌المللی محیط زیست در تضاد است، تنها یکی از دلایل این وضعیت است. تنها در یک مورد به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گازوئیلی که در نیروگاه کرج مصرف می شود 120 برابر حد مجاز سلفور دارد. مازوت در این میان شاید تنها دلیلی باشد که امسال بیشتر بر آن تأکید می شود، عاملی روی همه عوامل دیگری که سالهاست بر هم انباشته شدند و به صورت آلودگی هوا جان و سلامت مردم را به خطر می اندازند. ممنون که این هفته با من همراه بودید. من فهیمه خضر هیدری هستم. خدا نگهدار.